آمدم که سر نهم عشق تو به سر برم بر تو رویم که نشکرم شکر برم نشکرم شکر برم آمدم چون مجان از همه مشعله نظر برم مشعله نظر برم آن که
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
خیلی متشکرم. حالا وقتی که مولانا سخن میگه آدمی به قول اینا اسپیچلس میشه، یعنی دیگه چه بگوید، چه میتواند بگوید. گفت هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش. خب درود بر روان اون بزرگ و درود بر یکایک عزیزان حاضران و مشتاقان کلام مولانا و همچنین غایبان که غایبانه از دست او رزق میخورند و نعمت میگیرند. آرزومند بهروزی و تندرستی و شادکامی و کامیابی یکایک عزیزان هستم. آرزومند شادکامی و بهروزی همه مردم وطن عزیزمان هستم. امیدواریم که تلخی ها بگذرد و نوبت شیرینی در رسد و تیرگی ها بگریزند و روشنایی و شفافیت از راه در رسد و آسایش و آرامش و پالایش و پیرایش عموم انشاءالله حاصل شود. در پناه عقلانیتی که خداوند به حاکمان می دهد، در پناه عدالتی که خداوند در دماغ اونها متمکن می کند و در پناه کوششی که خود مردم به عمل می آورند برای شناختن حقوق یکدیگر و برای پاس داشتن حرمت یکدیگر. با سر سخن خود شویم. خب در نوبت گذشته آخرین بیتی که خواندیم این بود: در بیان آن که بر فرمان رود، گر گلی را خار خواهد آن شود. این خب از پیامدهای مفهوم ولایت است که وقتی خداوند ولایت خودش رو به کسی یا به قومی میدهد، اونها نایب حق و ولی حق میشوند و همه توانایی های که به اونها تفویض شده است رو خواهند داشت. یادآور اون قولی است که در انجیل هست که وقتی عیسی علیه السلام حواریون خود رو به اطراف فرستاد، گفت من به شما ولایت میدهم و اکنون شما با ولایت من همون کاری رو میتوانید بکنید که من میکردم، یعنی مرده زنده کنید، دلها رو بیدار کنید، بیماران رو شفا بدهید الی آخر. این اصل است در ولایت که در قرآن هم داریم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند ولی مؤمنان است و اونها را از ظلمت به نور بیرون می آورد. و وقتی کسی ولی خدا شد، همین نقش رو می تواند ایفا کند و همین مسئولیت و مأموریت رو به دست بگیرد. حالا مولانا مثال می زند و البته در ابیاتی که می آید و می خوانیم نکته های بسیار بسیار مهم و ظریفی رو مولانا آورده است. آدمی حقیقتا تعجب می کند که یه فرد به ظاهر دور از جامعه نشسته و درگیر عشق شمس الدین تبریزی شده، چطور این گونه در دقایق زندگی نظر کرده و این مفاهیم عظیم و مهم رو استخراج کرده و با این زبان ساده با ما در میان نهاده. هر نکته‌ای رو که در اینجا میگوید یادآور فلسفه است، یادآور مکتبی است، یادآور نظریه است در عالم انسان شناسی و خداشناسی که حقیقتا هم حیرت انگیز است و هم جای تجلیل دارد. از اینجا آغاز می کند: معجزه هود علیه السلام در تخلص مؤمنان امت به وقت نزول باد. توضیح می دهد که این معجزه چگونه خط می کشید میان مؤمنان و غیر مؤمنان، یعنی بادی که خداوند فرستاده بود گویی که با تشخیص بود، با آگاهی بود، می دانست کجا برود، چه کسانی رو هلاک کند و چه کسانی رو مصون بدارد. این آگاهی رو البته مولانا چنان که می دانید در همه عالم سراغ داشت و قائل بود، منتها معتقد بود که زنده بودن عالم با شعور بودنش روز حشر آشکار خواهد شد. باش تا روز حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. این جهان رو که به نظر مرده می آید، افسرده می آید، نافهم می آید، خاموش می آید، بی سمع و بصر می آید، روز قیامت خواهی دید که جان می گیرد و برپا می ایستد و به نفع این شهادت می دهد، به ضرر اون شهادت می دهد و مثل یک موجود زنده پا به صحنه می گذارد. این بیت رو مولانا در همون داستان اژدها و مار افسرده می گوید که مار افسرده یه یخ زده وقتی آفتاب عراق بر او تابید و یخهای او آب شد و ذوب شد، رفته رفته جان گرفت و برجست و حمله ور شد و چند نفر رو هم از پا در آورد و هلاک کرد. میگوید که باش تا خورشید حشر آید عیان، بگذار که این آفتاب محشر بتابد، آنگاه این جسم یخ زده افسرده ماده و طبیعت خواهی دید که جان خواهد گرفت و سخن خواهد گفت. لذا از نظر مولانا جهان هوشمند است، جهان هوشمند است و در پاره از موارد این هوش آشکار است، در پاره از موارد خفته است و منتظر شرایطی است تا اینکه به جان بیاید، به حال بیاید و زنده بودن خود رو نشان بدهد و آشکار کند. در معجزه هود داستان این چنین شد. بود از پیامبران عرب است. عموم پیامبرانی که در قرآن آمدند متعلق به بیرون حجازند، البته متعلق به خاورمیانه، یعنی از شما فرض کنید آدم علیه السلام بگیرید، آدم غیر اسطوره‌ای اگر وجود داشته است، و بیایید پایین به نوح برسید و به پیامبران دیگر مثل یعقوب باشه، مثل یوسف باشه، تا بیاید پایین و برسید به ابراهیم و به موسی و به عیسی. اینا هیچ کدام حجازی و عربی و مکی و مدنی نبودن، عمدتاً متعلق یا به عراق بودن یا به خطه فلسطین و اورشلیم و بیت المقدس و اون حوالی یا مصر. کمی از پیامبران از حجاز برخواستن، آخرینشون البته پیامبر اسلام بود علیه السلام، ولی قبل از ایشان هم هود که نوشتن متعلق به یمن بود و صالح، اینها از آن عربستانند به تعبیری که امروز داریم و میشناسیم، متعلق به اون شبه جزیرن. عرض میشود که هود همطور که باز قرآن هم میگوید هنوز خانه های قوم عاد در عربستان بود، آثارش و مخروبه هاش، و قرآن هم اشاره میکنه که لتمرون علیها مصبحین، شما روزها از کنار خانه اینها رد میشید و میبینید که این قوم بودن و بعد دچار چه مصیبت ها و مهلکه هایی شدند. خب معجزه هود علیه السلام در تخلص مؤمنان امت، یعنی در خلاصی مؤمنان امت به وقت نزول باد، مؤمنان از دست باد زایره جمله بنشستن اندر دایره. باد زایره یعنی باد زیان بخش، در عربی زیر و ضرر به یک معنا هستند. در خود قرآن هم داریم لا زیر انا الی ربنا منقلبون. زیر زرر دو تا ره داره، ولی زیر یه و ره داره و اسم فاعلش میشه زایره. مؤمنان چنان که در روایات نوشتند هود دست پیروان خود و مؤمنان رو گرفت و بیرون آمدند در صحرایی، گفتند که یک خیمه ای زدند یا پشه بندی زدند و شبیه این یا دایره ای کشیدند و در میان این دایره نشستند. باد و طوفان شدیدی که هفت شبانه روز بر اونها میتاخت و شتر رو با سوارش به آسمان پرتاب میکرد و دیوارها رو خراب میکرد، بناهای بلند رو بر زمین میکوفت، به اینها کاری نداشت و اینها رو آسوده و ایمن نهاده بود و بقیه رو که وعده عذاب به اونها داده شده بود هلاک کرد. در دفتر اول هم وقتی بحث از هلاک قوم می کردیم در اثر عذاب الهی، من این نکته رو به شما گفتم، نه هر حادثه ویرانگر و مهلک طبیعی رو می توان عذاب الهی نامید. خب ما در طول دوران زندگی خودمون دیده ایم و شاهد بوده ایم، بیش از ما هم بوده است، پس از ما هم خواهد بود، زلزله می آید، صاعقه می آید، سیلی می آید، طوفانی می آید، همگیری می آید، یک طاعونی میاد، وبایی میاد، کرونایی میاد، و اینها تعداد زیادی افراد رو از بین میبرن. آیا ما حق داریم اینها رو عذاب الهی قلمداد کنیم؟ نه، اصلاً کسانی که این چنین میپندارن، ولی حقیقت این است اونچه که از قرآن برمی آید عذاب، این گونه حوادث وقتی عذاب شمرده میشوند که وعده عذاب قبل از اونها داده شده باشد. یعنی پیامبری به قوم خود گفته باشد ایمان بیاورید وگرنه دچار چنین مصیبت ها خواهید شد، اونگاه اگر چنان مصائبی و بلیاتی آسمانی و زمینی بر سر اونها فرو ریزد، اونها رو میتوان عذاب الهی دانست، وگرنه نه. پیامبر اسلام علیه السلام به قوم خود هیچگاه وعده عذاب نداد، ولذا هر حادثه‌ای هم که رخ داد در عربستان که گاهی قحطی بود یا چیزهای دیگر، اونها رو حمل بر عذاب الهی نکرد و نکردند. اما یا خود عیسی علیه السلام وعده عذاب نداد، البته می گفت که می بینم ای هیکل یعنی معبد یهودیان که به دست رومیان خراب خواهی شد و البته شد. اگر نقلهای انجیل رو درست بدانیم و دقیق و تاریخی بدانیم. باری اما موسی البته چنین بود، وعده عذاب به فرعونیان داد و لوط همینطور و هود و عاد و ببخشید و ثمود و صالح، و لذا قرآن اون حوادثی رو که بر اقوام این پیامبران گذشت عذاب مینامد. یکی این، دومی که گفتیم شرط معذب شدن قومی آن بود که اکثریتشون به انکار و به تمسخر و به تکذیب رو بیاورند. اگر اقلیتی ایمان نیاورند مستوجب عذاب نمی شوند، به دلیل اون آیه قرآن که و ما وجدنا اکثرهم مؤمنین. عذاب وقتی که نازل شد در اونجا اکثریتشون مؤمن نبودن، اونگاه بلیه عام شد و فراگیر شد و همگان رو در گرفت و آتشی در آمد که تر و خشک رو با هم سوخت. و بلافاصله بعد از بیت نخست مولانا وارد بحث ها و تداعی های گونگون و بسیار حکیمانه و عالمانه می شود. باد طوفان بود و کشتی لطف هو، پس چنین کشتی و طوفان دارد او. می گوید در اینجا نگاه کنید ماجرای نوح رو به یاد ما می آورد و نهایتا هم ماجرای نوح رو درونی می کند، چنان که خواهیم دید. یعنی عبرتی و درسی از او به ما می آموزاند که به خود بنگر، به درون خود رجوع کن و ببین که طوفان نوح برپاست و ببین که در این طوفان نوح سفینه نجات کجاست و به کجا باید پناه ببری. ولی فعلا استفاده های بیرونی و ابجکتیو می کند. میگه در اون حادثه مربوط به هود و قوم او و وزیدن طوفان مهلک، باد طوفان بود و مثل طوفان نوح بود، اما کشتی که اون سفینه و نجاتی که مؤمنان به او پناه بردن کدام بود؟ عبارت بود از لطف خداوند در این حادثه. پس چنین کشتی و طوفان دارد او. خداوند همیشه طوفان داره، همیشه هم کشتی یعنی سفینه و نجات داره. و در زندگیت اگر دقیق باشی، مخصوصا در احوال درونت اگر دقیق باشی، همواره میتوانی این احساس رو بکنی که طوفانی میوزد و اونگاه در جای دیگر سفینه‌ای هست، کشتی هست که میتوانی به اونجا پناه ببری و اون کشتی مرد خداست. هر ولی را نوح کشتیبان شناس، چنان که برای ما خواهد گفت صحبت این خلق را طوفان شناس. گاهی صحبت خلق یعنی مصاحبت با خلق در حکم طوفان است، بر تو میوزد، توی بی لنگر رو به این سو به اون سو میکشاند، باید در جایی لنگر بیفکنی و او رفتن زیر سایه یک مرد الهی است. این مرد الهی زنده باشد و مرده باشد فرق نمی کند، مهم این است که ارتباط ولایتی با او داشته باشید. باد طوفان بود و کشتی لطف او، پس چنین کشتی و طوفان دارد او. از اینجا مولانا منتقل به یک نکته مهمتر و خفیتری می شود و اون که می گوید لازم نیست این کشتی ظاهراً سفینه نجات باشه، آشکارا چنان باشد که تو بپذیری و بفهمی که کشتی نجات است. ممکنه اصلا ظاهرش کشتی هلاک باشه. این وارونه بودن رفتار طبیعت و این عالم است که اگر هوشیار نباشیم اسیر این وارونگی ها و مفتون و فریب خورده اونها میشیم. گاهی نجات چنان است که در صورت هلاک ظاهر میشود، گاهی خوب در صورت زشت ظاهر میشود. کار خدا این چنین است و از این قبیل وارون نمایی ها فراوان دارد. خب مثال میزنه، این مثال خیلی جامعه شناسان است و هم روان شناسان است به تفصیلی که خواهم گفت. پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خیش بر صفها زند. گاهی کشتی نجات یک قومی یک پادشاه ظالم و جبار است. این پادشاه ظالم و جبار نه به خاطر امنیت و رفاه و آسایش مردم خودش، بلکه به خاطر نمایش اقتدار خود و استوارتر کردن تخت سلطنت خود با جبار دیگری می جنگد و او رو می هراساند و می گریزاند و پس می زند و مردم خود رو در امنیت نگه می دارد و از این لحاظ در حکم کشتی نجات اونهاست. ظاهرا لطف الهی است، اما این لطف در صورت قهر ظاهر شده است. پادشاهی را خدا کشتی کند تا به حرص خویش بر صفها زند، قصد اون شه آن نک خلق آمن شود، قصدشون که ملک گردد پایبند، یعنی پایدار، یعنی استوار. پس منظور این پادشاه از دفع دشمنان امنیت و رفاه مردم خود نیست، رعیت خود نیست، برای اینکه تخت سلطنتش استوار بشه، ولی ضمناً مردم امنیت هم میابند. در حقیقت در میشود گفت که این تفسیری است از آیه قرآن که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و مساجد یذکر فیها اسم الله، در سوره حج است. اگر خداوند کسانی رو به جان کسان دیگر نیندازد، دقیقا لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر خداوند قومی رو به توسط قوم دیگر دفع نکند و اونها رو به جان هم نیندازد، مساجد، کلیساها، معابد همه خراب خواهد شد، دینی و آبادی و امنیتی باقی نخواهد ماند. در پرتو به جان هم افتادن جباران است که دیگران در سایه آنها اندک امنیتی پیدا می کنند. این که خداوند جباران رو به جان هم می اندازه باز معنیش این نیستش که می آید و تصرف در طبیعت می کند، در عرض علل دیگر طبیعی، بلکه آدمی چنان ساخته شده است که سودجوست، که قدرت طلب است، که توسعه طلب است و لذا چنان است که دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. اگر پادشاه دیگری بیاد، پادشاه اول او رو دفع می کند و بیرون می کند. این به جان هم افتادن اونهاست. در این به جان هم افتادن ها البته زیان هایی هم هست، ولی منافعی هم هست و اون این که اینها نه به اراده خودشون و از سر نه از سر خیرخواهی، بلکه به سبب دنبال کردن منافع خودشون سودی هم به مردم میرسانند. قصد شه اون نه که خلق آمن شوند، یعنی ایمن شوند، قصدشان که ملک گردد پایبند. خب اون خراسی، مثالای دیگه میزنه، اون خراسی میدود قصدش خلاص، تا بیا بد او ز زخم اندم مناس. مناس هم این خلاص، یعنی پناه. خراس، خرآس، آسیاب همه شنیدیم. آس همون سنگ بزرگ آسیاست که آسیاب آسیست که با آب میچرخد، یعنی اون سنگ بزرگ توسط آبی که از جو میاد و پره هایی که بر این آس تعبیه کردن در اون پره ها میریزد و سنگ آسیا رو به چرخش در می آورد و بعد از انرژی این در جای دیگر بهره می برن، مثلا گندم ها رو خرد می کنن و غیره. گاهی چرخش این چرخ آسیا با آب نیست، با خر است، با گاو است، با اسب است. شما کلمه اسب اساری رو شنیدید دیگه. اسب اساری، اسار یعنی شیرکش، یعنی اون کسی که دانه های روغنی رو له میکنه و روغن آنها رو بیرون میاره. چگونه این دانه های روغنی رو له میکنه؟ من اینا رو چند جا دیدم، مخصوصا در یزد سالها پیش قبل از انقلاب با شتر عصاری میکردن. شتری میچرخد و داهم دور خود میچرخد و یک سنگ بسیار بزرگ رو مثل سنگ قلتانک حمل میکنه و این روی دانه های روغنی میگردد و دانه های روغنی روغنشون بیرون میاد و در ظرفی ریخته میشود. چشم اون اسب رو میبندند، چشم اون خر رو میبندند، برای اینکه حالا میگویند برای اینکه سرگیجه نگیره یا ملال بر او چیره نشود و به هر حال با چشم بسته عصاری میکنن. اون نمیدونه داره چه کار میکنه، اون نمیدونه داره چه کار میکنه، فایدهش رو اون عصار میبره، فایدهش رو اون آسیابان میبره. خب آن خراسی میدود قصدش خلاص. مولانا در اینجا ظاهراً از تجربه خودش بوده. خراس، خر وقتی خسته میشده به او لگد میزدن، به او مهمیز میزدن، به او تیغ میزدن. این جانور خسته رو برای اینکه باز هم بدود، باز هم بدود و باز هم اون قلتانک رو بقلتاند. میگوید که اون خراسی میدود قصدش خلاص. او میخواد خلاص پیدا کنه از زخمی که به او میزنن. نیت او از دویدن و چرخیدن و تیز دویدن این است. او نمیخواد که روغن تولید بشود، او نمیخواد که آسیا بچرخد، همچی چیزی در ذهن او نیست، ولی این اتفاق میافتد، این پیامد حاصل میشود. آبیابد او ز زخم آن مناس، قصد او آن نه که آبی برکشد یا که کنجد را بدان روغن کند. منظور او این نیست که با این چرخیدن آبی از چاهی از حوضی بیرون بیاره. همچنین گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. گردونه گاری که به گاو میبستن و باز اون حیوان رو هم زخم میزدن برای اینکه بدود، اونم میدود برای اینکه زخم بیشتر نخوره، آزار بیشتر نبینه. و از دست اون گاوبان، اون شتربان، اون استربان خلاصی داشته باشه و راحت داشته باشه. ولی نتیجه کارش، نتیجه ترسش، نتیجه فرارش از اون زخم این است که بار دیگری رو میکشه و کار دیگری رو راه میاندازه. گاو بشتابد ز بیم زخم سخت، نه برای بردن گردون و رخت. لیک دادش حق چنین خوف و وجع، وجع یعنی درد. ها مصالح حاصل آید در تبع. و بعد نتیجه گیری خیلی درخشان مولانا، همچنان هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد، نه اصلاح جهان ولی جهان هم اصلاح می شود. یعنی هر کاسبی که در بازار میره، در خیابان مغازه خود رو باز میکنه، به فکر نفع خودشه و این کاسب برای رونق مغازه خود میکوشد، کاسب همسایه او برای رونق مغازه خود، حتی رقابت هم با هم میکنند، گاهی این ارزانتر میدهد تا مشتریان اون دیگری رو جذب کند، گاهی اطلاعیه میده، آگهی میده، تبلیغات میده، بای وان و گت وان فری و اینجور چیزها. خب هر کسی برای منافع خودش، و الان روزگار که دیگه همه اینا رو میبینیم، بیزنس های بزرگ در این دنیای سرمایه داری مگه غیر از این میکنن؟ ولی اینا گرچه به فکر منفعت شخصی و دستگاه و شرکت و انستیتوی خودشون هستن، ولی جهان رو اصلاح، یعنی اینطوری نظام عالم برپا میمونه. هیچ کاسبی برای برپا ماندن نظام عالم کار نمیکنه، اصلا چنین فکرایی در ذهنش نمیگذره، ولی نمیدونه که با همون فکر شخصی در حقیقت داره یک نظام کلی رو پایدار و بر سر پا نگه می‌داره. ببینید در اینجا این سخن مولانا فوق العاده است و نگاه نشون می‌دهد که چه نگاه دقیقی به احوال جهان داشته است. ورای این حوادث ظاهر رو می‌نگریسته. می‌دیده بله این شخص صبح از خواب بیدار میشه میره مغازه‌شو باز کنه. و هر کسی، مغازه فقط مغازه فیزیکی نیست، یک معلمی هم که سر کلاس میره، یک طبیبی هم که سر کار خودش میره، حتی یک گدایی که سر گدایی میره، یک واعظی که بر سر منبر میره، اینا همه مغازه باز کردن و نظام عالم رو این چنین برپا میدارند و قائم نگه میدارند. خب ببینید اینجا اولا دوستانی از ما که اگر آقای فردریک هایک رو بشناسن که از اقتصاددانان اتریشی بزرگ قرن بیستم بود، جایزه نوبل هم برد، یکی دو تا از کتاب‌های مهمش هم به فارسی ترجمه شده. من هم وقتی فلسفه علوم اجتماعی درس می‌دادم به آرای او اشاره می‌کردم. یکی از نکته های خیلی مهم و spontaneous order، یعنی نظم خودجوش. ایشون گفت خیلی از نظم ها در عالم هست که به اراده و به تدبیر و تأسیس کسی پدید نیامده است، غافلانه پدید آمدند، ولی با پدید آمدنشون عالم رو ساختند. دو تا مثال خیلی مهم داشت. یکیش عبارت بود از زبان که یک منظومه است که هیچ ناظمی نداشته است، هیچ کس نیامده زبان رو با گرامرش پدید بیاورد. و در اثر برخورد و تعاملات و تفاعلات آدمیان و احتیاجاتی که داشتن، خورده خورده لغت وضع شده، خورده خورده زبان پخته تر و پرورده تر و کامل تر شده و دستور زبان هم پیدا کرده با استثناءاتی که دارد. و اکنون بدل به یک نظمی شده است در این عالم، نظمی که از بی نظمی حاصل شده که هیچ قومی متمدن و غیر متمدن از او گریزی ندارن، رو به کار میگیرن و بلکه به یک معنا به صورت یه هیولای در مقابل ما ایستاده است و ادعای استقلال و استغنا دارد و به تعبیر او دیگه تابع ما نیست، ما تابع زبان هستیم. من یک سخنرانی داشتم در باب خادمان مخدوم، در اونجا اشاره کردم که چگونه آدمیان خادمانی را آفریدن که اکنون مخدوم شدن، یعنی آدمیان خادمان اونها شدن، یکیشون زبان. مثال دوم آقای فون هایک بازار است و اینکه بازار، یعنی همین که اینجا مولانا میگوید هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان، میگه بله همینطوری پدید آمده ولی بدل به بازار شده. این رقابت ها، همکاری ها، تعاون ها، تضاد ها، اینا رفته رفته باعث شده که یه نظامی پدید بیاد که خود اون کاسب ها رو هم فرا گرفته، یعنی اونا هم فردا که میرن در مغازه خودشون رو باز میکنن دیگه منعزل و منزوی نیستن، یک مغازه نیست، این مغازه در دل یک سیستم قرار گرفته، سیستمی که کاسب ها قصد ایجادش رو نداشتن ولی ایجاد شد و الان سایه او بر سر اونها افکنده شده، به طوری که این جناب کاسب هر کاری رو بخواد دیگه نمیتونه بکنه، به هر قیمتی نمیتواند بفروشد. او طالب بقاء خوده ولی ممکنه ورشکسته بشه در این بازار و همه چیزش از دست بره. همه این اتفاقات ممکنه بیفته. مطلوب اون کاسبان نخستین اینها نبوده، حتی در ذهنشون این پیچیدگی ها نمی گذشته. امروز که بازار اصلا فهمش به مقدار زیادی ریاضیات احتیاج داره، برای اینکه تکنولوژی هم وارد شده، ولی این از همون نقاط خرد آغاز شده است. از هون کاسبی و کسبی که پدید آمد برای اینکه نفع شخصی یه نفر رو، یه خانواده رو تأمین بکند و توسعه یافت الی زمان ناهازا. این مفهوم نظمی که از درون بی نظمی بیرون میاد، چه در عالم انسانی و چه در عالم طبیعی، که از مهمترین کشفهای روزگار ماست که چگونه امور از جای خردی آغاز می شوند، کم کم گویی به قول آقای آدم سمیث یک دست نامرئی، همین invisible hands که اصطلاح آدم سمیث اقتصاددان و فیلسوف انگلیسی هم دوران با انگلیس اسکاتلندی هم دوران با هیوم، کلمه در اون کتاب Wealth of Nations، ثروت ملل، این تعبیر invisible hands رو به کار میبره، مثل اینکه یک دستان نامرئی وجود دارن که این دستان میان و این حوادث خرد رو سامان میدهن و اونها رو در یک جاده و مسیر خاصی میاندازن و بدل میکنن به یک منظومه بزرگ قانونمند و نظامدار و حاکم و یک کلی که در برگیرنده اجزا است. زبان اینطور است، اون کسانی که اون لغتهای اولیه رو وضع میکردند و برای یک تفاهم مختصری به این میگفتن سنگ و به اون میگفتن گل و به اون میگفتن آب، اونا چه میدونستن که از دل این تأسیس‌های مختصر و این قراردادهای بسیار خرد و سطحی و اولیه، پس فردا دیوان حافظ میاد بیرون، پس فردا مثنوی میاد بیرون، پس فردا یه زبانی به پختگی و پروردگی و شیرینی زبان فردوسی میاد بیرون. مثلا این در ذهنشون نمی گنجید، نمی تونستن چنین آینده رو ببینن، ولی بله این اتفاق افتاد، پیش چشم ماست و ما می بینیم. زبان ابتدا نه شاعر داشت، نه نویسنده داشت، نه کاتب داشت، نه واعظ داشت، نه سخنران داشت، نه شعر داشت، نه ضرب المثل داشت، نه مضحکه داشت، نه مسخره داشت، نه فحش داشت، هیچ کدوم. و این کارآمدی و کارسازی امروزیش به تدریج حاصل شده است. بازار هم همینطور. این رو بهش میگن نظم خودجوش. این تعبیر رو به کار میبرن، تعبیر دیگری رو هم به کار میبرن، آن intended consequences، یعنی پیامدهای ناخواسته. قبلا هم من در این زمینه با شما سخن گفتم، دیدم بعضی از فارسی زبانان فارسی ندان این آن intended consequence رو به عواقب غیر مرادی ترجمه کردن. اگر شما فارسی زبان از این چیزی میفهمید به من بگوید، عواقب غیر مرادی. ولی پیامدهای ناخواسته خیلی معنای شفاف و روشنی داره، یعنی رفتار جمعی، البته حتی گاهی رفتار فردی شما پیامدهایی داره که نه شما میخواستید و نه به فکرش بودید و نه آگاهی داشتید و نه حتی میپسندیدید اگر میدانستید، ولی اتفاق میفته. و یه عده‌ای از جامعه شناسان علم جامعه شناسی رو تعریف کردن به علم به پیامدهای ناخواسته رفتار جمعی آدمیان. همین بازار پیامد ناخواسته رفتار جمعی آدمیان بوده است. رفتار جمعیشون در مقام سودجویی و رقابت و خرید و فروش و غیره. همین زبان پیامد رفتار جمعی، پیامد ناخواسته رفتار جمعی سخنگویان بوده است، کسانی که میخواستن نیت خودشون رو و مراد خودشون رو به دیگران بفهمانن و ناچار از بکار گرفتن و آفریدن یک مخلوقی و موجود غریبی به نام زبان شدن. و زبان چنین رشد محیر العقولی کرد و نه زبان، زبانها تا به اینجا رسیده است. خب پس اینجا در واقع به یه معنا مولانا دو تا چیز رو برای ما گفت، منتها این دو تا چیز رو به صورت دو جوانه حکمت مطرح کرد که نشانی از تیزهوشی او داره. و چنان که شیوه مولاناست، هیچگاه نکوشید که از اینها سیستم بسازه. این خیلی مهمه. اینقدر مولانا نسبت به فلسفه ارسطویی نقد داره که در مواردی میشه او رو با کانت مقایسه کرد، اما هیچگاه از این نقدهای خود سیستم فلسفی نساخت، یعنی نیامد یه فلسفه‌ای در مقابل فلسفه دیگران بسازه. همینقدر گفت این بنا استوار نیست، پرخلل است، مثل بنای محبت نیست که بیخلل باشه. همین رو گفت، مثالها آورد، نقدها کرد، طعنها به فیلسوفان زد، ولی سیستم ساز نبود. مثلا عرفان سیستم ساز نیست، یه عرفان ویرانگر است. در اینجا هم شما میبینید که همین کار رو میکنه مولانا. چه نکته های بدیعی داره برای ما میگه، به زبان امروزی از نظم خودجوش داره میگه، از پیامدهای ناخواسته داره میگه. به یک معنا جامعه شناسی در دل سخن او هست، اقتصاد و بازار و زبان در دل سخن او هست. مثال‌هایی هم که میزنه نشان میده که به پشت سر حوادث نگاه میکنه و این اجزا رو راجع به کل میکنه، میبرد و انگیزه ها و ریشه های اونها رو در میابد و به ما نشان میدهد. با همه احوال نه علم جامعه شناسی بنا میکنه، نه علم روانشناسی، نه اقتصاد، نه غیره و نه غیره. ببینید مثال بعدیش، همچنان هر کاسبی اندر دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان، هر یکی بر درد جوید مرهمی، در تبع قائم شده زین عالمی. مثال دیگرش این است که ما هممون مشمول دردیم، مشمول بیماری و رنج قرار میگیریم. هیچ آدمی بلکه هیچ جانور و جانداری نیست که رنجی نبرد و دردی نداشته باشه. جانوران دنبال مرهم نمی گردن، یعنی با زخمی که دارن می سازن، زخمشون رو به شیوه هایی که خودشون می دانن درمان می کنن. ولی انسان که عقل داره دنبال سیستم طبی رفت، دردی که هر کسی به دنبال دوای درد خود رفت، مرهم زخم خود رفت، اما همین دنبال مرهم رفتن و دارو رفتن نظامات بزرگی مثل داروشناسی، گیاهشناسی، طب، پزشکی پدید آورد که در ابتدای امر بسیار ساده و سطحی بودند، ولی امروز انقدر پیچیده شدند که بعضی ها از پیچیدگی دستگاه طبی امروز بفغانند و معتقدند که دستگاه طبابت پا رو از جاده و از گلیم خودش بیرون تر نهاده. حالا کنار تازه این سیستم ها، سیستم های دیگه هم زاییده شدند که اونها هم جزو عوارض اونها هستند. همین بیمه ها که امروز این طب رو در اختیار گرفتن، همین دارو سازان بی انصاف و بی رحمی که داروها رو به چه قیمتهایی به مردم می فروشن. به تعبیر یکی از نویسندگان، دارو امروز مثل اسلحه شده است. همون صنعت پرسود و بی رحم و ضد انسانی که اسلحه فروشی باشد، عیناً در مورد دارو سازی و دارو فروشی هم حاکم و قائم شده است با کمال تأسف. یعنی رنج و درد مردم رو یک عده‌ای هایجک کردن، مصادره کردن به نفع خودشون، و چون میدونن مردم محتاج دارو هستن، محتاج درمان هستن، از احتیاج اونها این گونه سوء استفاده کردن و میکنن، چیزی که ما در گذشته ندیدیم. این سرمایه‌داری بی‌رحم که خودش محصول اون، یعنی یک نظمی است که خودجوش است و پدید آمده است، با مردم این چنین رفتار میکنه. قرار نبود که طب و درمان دستگاهی باشند که شیره مردم رو بمکند و از بیماریشون سوء استفاده کنند. قرار نبود که بازار شیره مردم رو بکشد و سرمایه‌داری استخوان‌های مردم رو خرد کند. ولی وقتی که این نظم خودجوش از دل بی‌نظمی برآمد، اون اجزا و اون ستونها و اون سازندگان اولیه خودش رو هم در کام کشید. چون نقشش دست داد، اول رقم بر جان سپاران زد. در آب و رنگ اونینش چه جان دادیم و خون خوردیم. چون نقشش دست داد، اول رقم بر جان سپاران زد. ما قربانیان، ما بناکنندگان این بنا بودیم. ما خادمان این نظام بودیم. اکنون این نظام ما رو بدل به قربانیان خود کرده است. این وضعیتی است که ما در این جهان می‌بینیم. ما مخدومان بودیم و این خادمان رو پدید آوردیم تا به ما خدمت کنند. اینک ما خدمتگزاران آنها شده ایم. خب، تا اینجا مولانا این نکته رو برای ما گفت، یعنی نظم خودجوش و پیامدهای ناخواسته و اینکه جهان این چنین ساخته شده است و اینکه گاهی کشتی نجات به شکل کشتی هلاک ظاهر می شود، گاهی مهر به صورت قهر ظاهر می شود. لذا جهان چنان ساده و شفاف هم نیست که همین که نظر کنی حقیقت یک شی رو دریابی. نظر کنی به پادشاهی، نظر کنی به نظام حکومتی و بدانی که این چرا پدید آمده و از چه طرق غیر مستقیمی میتواند که به تو خدمت کنه. خب این یک نکته خیلی خیلی مهم. اما حالا مولانا از جنبه جامعه شناسی وارد روان شناسی می شود و اینجاست که هم نکته بدیعی رو می آفریند و ما در میان می گذارد، هم سخنش واجد خللهایی و قصورهایی است که به اونها اشاره خواهم کرد. آکنون برای ما مثالها زد. حالا میگه حق ستون این جهان از ترس ساخت، هر یکی از ترس جان در کار باخت. حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار و اصلاح زمین. این همه ترسنده اند از نیک و بد، هیچ ترسنده نترسد خود ز خط. بسیار خوب، چرا من مغازه باز میکنم و به دنبال سودم؟ برای اینکه از ضرر میترسم. مولانا انگشتش رو اینجا روی ضرر و ترس میگذاره. نمیگه برای نفعم این کار رو میکنم، میتونست اون رو بگه، اون رو نمیگه، میگه برای اینکه ضرر نکنم و میترسم از ضرر و میترسم از خطر میرم سراغ باز کردن مغازه و کاسبی. در مورد بیماری ها که مسئله خیلی روشن‌تره، یعنی وقتی که من خوف خطر و بیم خطر بر جان خودم دارم، به دنبال درمان و علاج میروم، به دنبال مرهمی بر زخم خودم میروم. مردم، اگر این رو بخوایم توسعه بدیم، مردم اصولا در بسیاری از مبادلات و معاملاتشون از خوف و از ترس این که به بدتر گرفتار نشن، چیزی رو از دست ندن، امنیتشون از دست ندن، مالشون رو از دست ندن، جانشون رو از دست ندن، عزیزانشون رو از دست ندن، خانهشون رو و غیره، از ترس اینهاست که یک کاری میکنند. خیلی این مهمه. میتونست مولانا جنبه های مثبت کار رو بگیره، بگه چون جونش رو دوست داره، چون مال رو دوست داره، چون نفع خودش رو میخواهد این کار میکنه. ایشون از اون طرف آمده، میگه نه، چون از ضرر میترسه، چون از خطر میترسه، چون از مرگ میترسه، چون از اضطراب میترسه، چون از ناامنی میترسه، لذا تمکین میکنه، یه جاهایی یه کارایی میکنه برای اینکه اون ترسش کاهش پیدا بکنه. خب به همین جهت مولانا میگه اصلا ستون این جهان ترس. جهان منظور جهان انسانیست دیگه، نه جهان طبیعت. پس ستون این جهان از ترس ساخت. یعنی چرا نظام این عالم برقرار است؟ برای اینکه مردم میترسن، نه از یک چیز، از ده ها چیز. آدم یاد سخنان جناب هابز میفته. ببینید، این تامس هابز، فیلسوف سیاست انگلیسی قرن 17 که کتاب لویتانش از مهمترین آثار کلاسیک در عرصه فلسفه سیاست است، اصل حرفش این است، میگه آدم ذاتاً موجود ترسوست، اما نه ترسی که ما او رو ملامت کنیم، ترسی که به خاطر ساختار وجودیش داره. ما بالاخره معرض بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها و خطرها هستیم، اینجوری ساخته شدیم. ما چودن نیستیم، ما فولاد نیستیم، ما بتون نیستیم، ما گوشتیم و پوستیم و خونیم و آبیم و سلولیم و همه چیزهای ظریف و یه هماهنگی خیلی عجیبی که در بدن ما هست که به اندک اشاره ممکنه این رشته بگسلد و رشته حیات ما بگسلد. خب ما میترسیم از مرگ، از ناامنی. اتفاقا ایشون در همین کتاب لویتانش توضیح میده، میگه اصلا پدید آمدن حکومت‌ها و سیاست‌ها به دلیل همین ترسه، و او اصلا نظام پادشاهی و حکومتگری رو همینطور توجیه میکنه، میگه مردم پاره ای از اختیارات و حقوق خودشون رو به یک لویتان، یعنی به یک فرمانده کل و مطلق میدهند تا اون فرمانده در ازای این حقوقی که به او میسپارند امنیتشون رو تأمین بکنند. چون اولین و مهمترین کاری که یک حکومت میکنه امنیت مردمه، اینی که اضطراب مرگ رو از اینها دور بداره، و بعد البته سایر شرایط رفاهی و معیشتی. به یه تعبیری میشه گفت که جناب هابز هم اینجا با مولانا، یا مولانا با هابز هم صدا و هم کلام شدن، که حتی در سیاست، نه فقط در تجارت و در بازار، بلکه در سیاست هم شما با ترس روبرو هستید و برای رفع این ترس تمکین میکنید نسبت به یه فرماندهی که محدودیت هایی برای شما قائل میشه، قانون میگذارد و میگوید که پاتون رو از این نقطه در اون نقطه نگذارید، برای شما محدودیت ایجاد میکنه، آزادی های شما رو بعضش رو از شما میگیره، اما در عوض به شما امنیت میده، در عوض بر اون ترسی که شما دارید پرده می افکند و اون رو می کاهد. این نکته خیلی مهمی است که ستون این جهان از چیست؟ اصلا ما می تونیم بگیم که ستون این جهان از چیست؟ آیا این جهان تک ستونی است؟ یه جای دیگه اگه یادتون باشه مولانا می گفت پس ستون این جهان خود غفلت است. هوشیاری این جهان را آفت است، هوشیاری زان جهان است، و چو آن غالب آید پست گردد این جهان، زان جهان اندک ترشح میرسد تا نخیزد زین جهان هرس و حسد. چون ترشح بیشتر گردد ز غیب، نه هنر ماند در این عالم نه ای. پس ببین یه ستونم اونجا گفت، ستونش چی بود؟ غفلت بود. اینجا میگه حق ستون این جهان از ترس ساخت. ما خودمونم میتونیم حدس‌های و گمان‌های بزنیم، شاید ما هم یه چیزایی پیدا بکنیم. جناب نیچه میگفت ستون این جهان قدرت است. قدرت است. این نیچه فیلسوف قدرت بود دیگه. همه دنبال قدرت. همه دنبال قدرت. و قدرت اصل و ام الاصول روانشناسی آدمیانه. غزالی هم این رو میگفت. این امبیشن به اصطلاح جاه طلبی، قدرت طلبی. میگفت خیلی ها در علم هم قدرت میطلبند. خیلی حرف درستی بود. امروز که این دیگه آشکارن در آشکار است که علم و قدرت، علم و تکنولوژی با هم گره خوردن، بلکه اتحاد تام و تمام حاصل کردن. حتی به لحاظ روانشناختی غزالی میگفت یه عده، بلکه اکثر عالمان به دنبال ترفعند، یعنی برتر نشستن از دیگران، و از طریق علم این کار رو میکنن. این چنین قدرت خودشون و اقتدار خودشون رو تأمین و تحصیل میکنن. حرفشون برتر از حرف دیگران است. به خودشون هم حرمت بیشتر مینهند، جایگاه بالاتری میدهند، برای اینکه عالمند. حتی بالاتر از این، غزالی میگفت که آدمی در کشف حقیقت این چنین است. یعنی احساس میکنه که بر حقیقت ظفر یافته است. یعنی دنبال علم رفتن نوعی اقناع و اشباع قوه غضبیه است. چون قوه غضبیه همون قوه است که دنبال ظفر بر رقیب و ظفر بر دشمن است. شما گویی که با حقیقت چنان رفتار میکنید که حقیقت رقیب شماست، از چنگ شما میگریزه و شما به دنبالش چندان میدوید تا مثل شیر او رو شکار بکنید. و وقتی که شکار کردید احساس قدرت میکنید، احساس سیر شدن و اشباع میکنید که ها، رقیب رو، دشمن رو به چنگ آوردم و اسیر خود کردم و مغلوب خود کردم. لذا حتی به لحاظ روانشناختی مفهوم قدرت و امبیشن و ترفع و رفعت جویی حتی در علم جویی و حقیقت جویی هم هست، نه فقط در حقایقی که جنبه عملی دارند و شما رو تواناتر می کنند برای اعمال قدرت بر ضعیفان، بلکه حتی وقتی که خود نفس حقیقت برای شما مهمه. مثلا یه مسئله ریاضیه و شما می خواهید اینو حل کنید، مسئله خیلی پیچیده هم هست، نفعی هم از حل او ندارید، ظاهرا به شما جایزه هم نمیدن، شما هم در فکر اونها نیستید، ولی همین که این گره رو می توانید باز کنید، قدرت خودتون رو اینجا اثبات می کنید و به اون معما و به اون مسئله میگید دیدی که بالاخره تو رو شکست دادن. خب یک از نظر جناب نیچه ستون این جهان قدرت است. جهان انسانی یادتون باشه، جهان انسانی ستونش غفلت است، ستونش ترس است. خب یه عده‌ای گفتن که جهان سرمایه‌داری ستونش طمع است، گرید. و اینکه وقتی که این گرید و اگویزم، یعنی خودخواهی، اینا وقتی که فربه میشوند، از دلشون این نظامات پدید میاد بیرون. شما میتونید بگید که با همان ترس و طمع، با هم طمع و هم ترس از دست دادن دستاورد هاست و هم طمع برای به دست آوردن دستاوردها، هم خواست قدرت، اراده معطوف به قدرت، will to power به قول جناب نیچه، will to power، اراده معطوف به قدرت، سودای قدرت، چنان که من ترجمه میکنم، همه در سودای قدرت هم. چه اون که دنبال ریاست جمهوری میره، چه اونی که دنبال شهرداری و شهربانی میره، چه اونی که دنبال علم میره، چه اونی که دنبال بازار میره و بیزنس میره، همه قدرت هم. پس چند تا جور ستون میشه برای این عالم دید. و این که اگر تفسیر مولا، تفسیر این بیت مولانا رو چنین بکنیم که تنها ستون این عالم ترس است، شاید این سخن ناقص و قاصر باشد و اصلا این تفسیرهای تک عاملی معمولا دچار آفات بسیار می شود. خب همطوری که خود این بزرگوار به ما گفته، یک ستون دیگر داریم که غفلت است. ستونهای دیگر هم از کسان دیگری باید شنید. اما و هزارم هنوز یک نکته اینجا باقی میماند که اون رو هم من باید از جناب دورکیم وام کنم. ما امروز به هایک یک سری زدیم و به آقای توماس هابز هم یک سری زدیم و حالا نوبت یک جامعه شناس بسیار مهم فرانسوی است در اوائل قرن بیستم به نام آقای امیل دورکیم که پدر جامعه شناسی نوین است و کتاب خیلی مهمی داره به نام قواعد روش جامعه شناسی که من این کتاب رو بارها تدریس کردم. کتاب خیلی خوبی است، خدا رحمت کنه دکتر محمد علی کاردان رو که مترجم خوب این کتاب بود. ایشان در این کتاب نکته های بسیار داره. یکیش مسئله این است که اصلا جامعه شناسی علمی است، می تواند علمی باشه، برای اینکه جامعه یک موجود مستقل نیست، یک موجود درسته که ظاهراً از افراد و رفتارهای آدمیان تشکیل شده و همونطور که گفتیم مثل بازار، مثل زبان، جامعه هم یک نظم خودجوشه. مردم تنها زندگی میکردن و رفته رفته با هم روابطی و ارتباطاتی پیدا کردن و از دل اونها این جامعه پیچیده با این همه نهادهای مختلف بیرون آمده است که هیچ کسی در ابتدا تصور نمیکرد. خب اونم یک نظم خودجوشه، گرچه این تعبیر رو جناب دورکیم به کار نمیبرد. اما اثبات میکنه از طریق اینکه جامعه به شما فشار میاره که جامعه یک واقعیتی داره مستقل از افراد. میگه شما یه روز بیاید یه لباس غیر متعارفی بپوشید. حالا البته در آمریکا این چیزا شاید این مثالها دیگه امروز صادق نباشه، ولی فرانسه مثلا یک قرن پیش یه لباس کاملا غیر متعارفی بپوشید و بیاید بیرون و ببینید نگاه های مردم با شما چی کار میکنه. این فشار جامعه است و این جامعه یعنی همین، یعنی چیزی که به شما فشار میاره و کیک میکنه، لگد میزنه به شما و به شما اجازه نمیده هر کاری رو بکنید، هر حرفی رو بزنید. یک ساختی به قول ساختگرایان اینجا وجود داره و شما درون این ساخت به وجود میاید، این استرکچر، و ناچارید که خودتون رو میزون کنید با این ساخت، با این شرایطی که دور شما هست. مثل اون خطیب یونانی که نوشتن که در غاری اصناف شمشیرها و خنجرها رو در و دیوار کوبیده بود و تعبیه کرده بود و میرفت و لای این شمشیرها میستاد و سخنرانی میکرد برای اینکه حرکات بدن خودش رو موزون کنه. اندکی اگه به این سو به اون سو میغلطید شمشیری و خنجری در اون فرو میرفت. جامعه اینطوره، کمی این سو و اون سو بشوید شمشیرها و خنجرها در گوشت و پوست شما فرو میروند. یادتون هست ما دو تا کلام سخن گفتیم درباره اون دختر خانومی که طعمه خدعه های سرمایه داری شد و اجازه داد که اون کاسبان ناکس و طماع از بدن او بهره جویی نامشروع بکنن و دیدید که چگونه حمله ها شروع شد و سیل سخنانی که حقیقتا تیرباران رکاکت و سخافت بود جاری شد. جامعه همین است. حالا بعضی ها البته عقب می کشن، بعضی ها عقب نمی نشینن و نمی ترسن، ولی ماهیت جامعه همین است. ببینید سخن دوم و مهمتر آقای دورکیم، خیلی فراتر نرویم و پامون از گلیم خودمون دراستر نکنیم، عبارت است از اینکه جامعه شناسی رو از دل روانشناسی نمی توان بیرون آورد، یا به تعبیر دیگه جامعه شناسی قابل تقلیل و قابل تحویل به روانشناسی نیست، ردیوسبل به روانشناسی نیست. یعنی کافی نیست که شما روان آدمیان، نیات آدمیان، خصائل و ملکات آدمیان رو بدانید تا از دل اونها بیرون بیاورید که چه جامعه‌ای برپا خواهد شد. نه، اینطور نیست. این یکی از نکات خیلی مهمی است که جناب دورکیم در اونجا میگوید که جامعه شناسی یک علم مستقل است، از دل روانشناسی بیرون نمیاد، به روانشناسی هم تقلیل و تحویل پیدا نمی کند. قوانین جامعه شناسی رو از دل قوانین روانشناسی نمی توان بیرون آورد. اتفاقا مثال هایی که خودش می زنه شبیه همین هاست. می گوید که از قول اسپنسر، اون حکیم انگلیسی زبان مال اواخر قرن 19 هم، هم دوران با مارکس و دیگران، که گفتن که مارکس ایده تنازع بقا و انتخاب اسلحه رو از او گرفت. او می گفت که دین محصول ترس از مردگان است و حکومت و سیاست محصول ترس از زندگان. ببینید چقدر خلاصه و کلاسه. دو تا نهاد بسیار مهم انسانی رو از طریق یک صفت روانی توضیح میدهد، یعنی میخواهد توضیح بدن. ترس از زنده ها یعنی چی؟ یعنی همین ترسیدن از اینکه و از ناامنی و اینکه به جان شما بیفتن. نهاد حکومت و قدرت برپا میکنید تا اون پدید آورندگان ناامنی رو بر جای خودشون بنشانید و امنیت حاصل کنید. ترس از مرده ها یعنی ارواح، یعنی موجودات روحانی، همونست که دین رو پدید آورده، یعنی اینکه ما فردا کجا خواهیم رفت و بدل به روح خواهیم شد و ما را عذاب خواهند کرد. بعدم توسل به مرده ها جستن و از اونها معجزه و شفا و خواستن و غیره و غیره. جناب دورکیم میگه درست مسئله همین است. از یک صفت روانی آدمیان زنده، مثلا ترس، نمیتوان توضیح داد که چرا و چگونه حکومت پدید میاد، چرا و چگونه نهادی به نام دین پدید میاد. ظاهرش این است. عین همین سخن رو شما در مورد سرمایه‌داری میتونید بگید. نمیتوان توضیح داد، فقط با صفت گرید، یعنی طمع، یعنی نفع پرستی یا ترس از زوال دارایی ها و اموال، که چگونه نظام سرمایه‌داری پدید میاد. تکیه کردن بر اینها نمیتواند جای جامعه شناسی رو بگیره. نمیتوان از اینکه آدمیان میخواستن نیات خودشون رو ابراز کنند و لذا لغت رو و کلمه رو پدید آورده اند و زبان رو پدید آورده اند، نمیتوان از روی این نیت برای ابراز مراد توضیح داد که زبان چگونه پدید آمده است. انگیزه ها از اونجا شروع شده، ولی تمام اون نظامی که پدید آمده بر اون اساس قابل توضیح و تبیین نیست. یک دلیل خیلی روشنش این است که پس سوال، پس چرا چند گونه زبان پدید آمده؟ چرا چند گونه سیستم اقتصادی پدید آمده؟ چرا چند گونه جامعه پدید آمده؟ این چند گونگی نشان می‌دهد که فقط اون نیات اولیه و اون صفات روانی اولیه نبوده. ساختارهای بیرونی در اینجا کمک میکرده. چرا در یک طرف آدمیان به آب گفتن آب، در یه جای دیگه گفتن واتر، در یه جای دیگه گفتن لو به قول فرانسوی، یه جای دیگه گفتن واسا به قول آلمانیا، یا عربا ما گفتن؟ بله همشون میخواستن آب رو بگن. چرا ولی کلمات مطبخ؟ چرا گرامر زبانها با هم مختلف شد؟ چرا ادبیاتشون با هم متفاوت؟ اینا رو فقط از روی این که مردم زبان رو برای بیان مراد پدید آوردن نمیشه توضیح داد. هزار ساخت و علت بیرونی در اینجا دخالت کرده و آمده نشسته روی اون زمینه اولیه‌ای که جنبه‌های روانی داشته است. همین حرف رو شما در مورد جامعه میتونید بزنید، همین حرف رو شما در مورد بازار میتوانید بزنید و غیره و غیره. اینکه پول چگونه پدید آمد، اینو فقط با اینکه آدمیان می‌خواستن نفع ببرن نمیشه توضیح داد. ماجرا خیلی بالاتر از اینه. چرا طلا و نقره پول شدن؟ چرا بعد پول کاغذی به میان اومد؟ چرا اعتبار به وجود اومد؟ چرا بانک به وجود اومد؟ درسته که در بن همه اینها نوعی سودجویی یا نوعی ترس نهفته است و عنصر رقابت و عنصر تعاون نهفته است، ولی عوامل فراوانی اینجا مدخلیت دارن که بازار رو میسازن یا زبان رو میسازن و امثال ذلک. فقط شما نمیتونید به سراغ نیت‌ها یا خصائل آدمیان بروید. لذا این نقصان در کار مولانا هست و در کار همه کسانی که مثل اسپنسر میخواستن که جامعه شناسی رو تحمیل به روانشناسی بکنن. پس مولانا درسته که اینجا میگه حق ستون این جهان از ترس راه، ولی نه فقط از ترس. هر یکی از ترس جان در کار باخت، حمد ایزد را. میگه حالا کار خدا رو نگاه کن، با یه ترس که ما اینقدر او رو مذموم هم میشماریم، ناچیز میشماریم، جهان بر ترس میگردن. بعد نیست من در اینجا اشاره کنم به سخن پاره از انسانشناسان و امروز پاره از خداناشناس که میگفتن حتی علت پدید آمدن مفهوم خدا هم همین بوده. یعنی آدمیان خدا رو کشف نکردن، خدا رو ساختن برای اینکه میترسیدن. از چی میترسیدن؟ از حوادث طبیعی، از سیل و زلزله و جانوران وحشی و شب تاریک و هیولاها و از مرگ و از خیلی چیزا. ترسشون باعث اختراع خداوند شد، نه باعث اکتشاف خداوند. این خیلی خیلی مهمه این مطلب. یه موجود خیالی و وهمی رو درست کردن برای اینکه در وهم به او پناه ببرند، او رو پناهگاه و تکیگاه خود بکنن و نامش رو خدا گذاشتن. بعدش هم میگن که ببینید به تدریج که بشر بر پای خود ایستاد و توانست این حوادث طبیعی رو دفع کنه یا مهار بکنه، خونه های ضد زلزله بسازه یا داروهایی بسازد که مرگ رو موقتا عقب بیاندازد و چنین و چنان، شهر بسازد، بناهایی بسازه، جاده بسازه، درندگان رو دور کنه و غیره، به تدریج اعتقاد آدمیان به خدا هم کاهش یافت. خب این حالا جاش بحثش جای دیگری است، ولی میخوام بگم که این مفهوم ترس رو خیلی جاها در میان آوردن. البته کسانی هم بودن که معتقد بودن که ترس نیست، عامل خدا گرایی یا خدا سازی بلکه قدرت هست. عیناً و این حرف مارکس، میگه طبقات مقتدر اینها مفهومی به نام خدا رو ساختند و مفهومی به نام دین رو ساختند تا موجب الینیشن و از خود بیگانگی طبقات فرودست بشود و اونها سرگرم به اینها باشند و طبقات بالادست هم فرماندهیشون تأمین بشود و منافعشون تأمین بشود. توضیحات زیاده در اینجا هم تمام میبینید که عوامل روانی رو در میان میارن، یعنی گویی که میخوان نهادهای اجتماعی رو، دین یک نهاد اجتماعی ساده ای نیست، فقط با خصائل روانی میخواد ترس باشه، میخواد طمع باشه، نمیشه توضیح داد. و این اولین درس است در جامعه شناسی و در قواعد روش جامعه شناسی به نام آقای دورکم که من میبینم بسیاری از افراد از او غافلند یا خودشون به غفلت میزنند، مسئله به این مهمی رو نمیبینند و وارد داوری های جامعه شناسانه و فلسفی میشوند. حمد ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار و اصلاح زمین، این همه ترسنده اند از نیک و بد، هیچ ترسنده نترسد خود زخد. بعدن این رو برای ما توضیح میده، میگه اما ترس حتما عامل بیرونی میخواد. آدمی که از خودش نمیترسه، که هیچ موجودی از خودش نمیترسه، این ترس از چیز دیگری است. بنابراین ترس یک منشأ ابجکتیو داره. یعنی مثلا شما از مرگ میترسید، مرگی که در اثر حمله یک جانور درنده است، مرگی که بر اثر یک بیماری است، و الا وجهی نداره که شما بترسید. و از چه بترسید؟ از خودتونم که نمیترسید، بلکه آدم خودشو خیلی هم دوست داره، چرا از خودش بترسه؟ این سخنان تکمله هایی لازم داره. من الان فعلا دارم سخنان مولانا رو که در کمال زیرکی و هوشیاری ادا شده است توضیح میدم. پس حقیقت، یعنی حقیقتن، پس حقیقت بر همه حاکم کسی است که غریب است و اگر محسوس نیست. پس حقیقتن حاکم بر همه آدمیان یک موجود نامحسوس حکومت می کند که غریب است، نزدیک است ولی محسوس نیست. هست او محسوس اندر مکمنی، لیک محسوس حس این خانه نی. آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است. حس حیوان گر بدیدی آن سور، با یزید وقت بودی گاو و خر. یک پله بالاتر میره، پاش رو فراتر مینهد. اینجا مولانا میگه خب ما تا اینجا گفتیم که اساس این عالم و ستون نظام انسانی ترس است، همه چیزها قائم به ترس است و ترس هم ترسی است از یک امر ابجکتیو و خارجی و واقعی، نه ترس درونی، چون آدمی از خودش نمیترسه. اینجا سخن مولوی رو باید بر اون نکته بیفزاییم که استاد بزرگوار، شما خودت به ما آموخته بودی که تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی یا دریای عمیق. به خودت به ما گفته بودی که وقتی که خواب میبینی، تو به هنگامی که خواب اندر روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. یعنی گفته بودی که وجود ما چند لایه است، ما یه دریای عمیقیم، ما یه گردونیم، هفت آسمانیم، آسمان بر فراز آسمان بر فراز آسمان، ما یک لایه که نیستیم، هزار لایه ایم. چرا آدمی از خودش نترسه؟ آدمی از خودش نمیترسه، بخشی از وجود آدمی از بخشی از وجود دیگری میترسه. آدمی چرا از خودش ملول نشه؟ بخشی از وجود آدم از بخش دیگرش معلوم میشه. اتفاقا این حوادث که برای آدم رخ میده، گرچه عوامل بیرونی هم هست، اما نمیشه عوامل درونی رو نفی کرد. بله، اگر ما یک امر واحد بسیط بودیم، معنا نداشت که نه از خودمون خوشمون بیاد نه از خودمون بترسیم. چون از خود خوش آمدن یا از خود ترسیدن همه مسبوق به یه دوگانگیست، الف از ب، ب از الف، یه چیزی، یه فارقی باید در اینجا باشه. ولی اگر یک وحدت و بساطت محض باشه، البته غلط است که بگیم آدم از خودش میترسه، همچنین که نمیتونیم بگیم آدمی از خودش خوشش میاد. یا ولی خب ما این احوال رو داریم، گاهی خیلی شاد میشیم از بعضی کارهایی که خودمون کردیم، خیلی خوشنود میشیم، از یه چیزایی میترسیم در درون خودمون، یه فکرایی که مال خودمونه ما رو به هراس میافکنه، یه فکرایی ما رو خیلی مبتهج و شاد میکنه. و اینا رو خود مولانا به تعبیر خودش از خیال، ما از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی فخرشان و ننگشان، نیست وش باشد خیال اندر جهان، تو عالمی را بر خیالی بین روان. حالا ببینید یک ستون سوم هم پیدا شد، خیال. یا عالم بر خیال روانه، البته قابل جمع است با این ترس هم از خیالات اگر از مولانا بپرسید. خب ولی اینکه هیچ ترسنده نترسد خود ز خود، هیچ که از خودش نمی ترسه، سخنیست که شاید خللی داشته باشه و شاید مولانای بزرگوار اگر توجه به پاره های دیگر سخن خودش در جاهای دیگه ای داشت، اینطور مطلق این رو ابراز نمی کرد. پس حقیقت، در حقیقت بر همه حاکم کسی است که قریب است او، اگر محسوس نیست هست او محسوس اندر مکمنی. خلاصه این استش که در حقیقت مولوی میخواد بگه که ترس از جای دیگه میاد. خب این درسته، ترس از جای دیگه میاد، این رو جاهای دیگه هم در مثنوی برای ما گفته، میگه هر موکل را موکل مختفیست و نه او در بند بدتبعیز چیز. همه چیز از درون ما نمیجوشد، کاملا درسته. میگه که گاهی تو بدتبعی، بدخویی، و ولی احساس میکنی اختیار خودت دست خودت هم نیست، نمیخوای بد خوب باشی، بد اخلاق باشی، نمیخوای دست خودت در رنج باشی، نمیخوای افسرده باشی، بی حوصله باشی، ولی میبینی از پس خودت بر نمیای، نمیتونی بر خودت غلبه کنی. خب ناچار میری بشی مشاور، میری بشی طبیب. مولانا در اینجا میگه آره این خودت نیستی، یه موجود دیگریست که در تو داره میدمد و او واقعا معتقده که اینجا شیطانی هست. همچنان که اندیشه های نیکویی که برای تو میاد معتقده ملکی هست، یک فرشته هست که اینها رو در تو میدمد. و لذا ما هیچ وقت تنها نیستیم و همه اون چرا که میکنیم و میاندیشیم و در خیال میآوریم، از جای نیروهایی در ما رخنه میکنند، نفوذ میکنند و اونها رو در ما پدید میآورند. خب در اینجا هم در واقع مولانا میخواد بگه که این ترس ها اسباب خفیه ای دارند. هست او محسوس اندر مکمنی، لیک محسوس حس این خانه نی. اون سرچشمه اصلی همه ترس ها محسوس حواس طبیعی ما نیست. اون حسی که حق بر اون حس مظهر است، میگه اصل این ترس ها از خداست. در واقع از اونجا این سرچشمه میگیرد تا میاد و در صورتهای دیگری تجلی میکنه و ما رو میترسونه و این ترس رو در ما میافکند، ترسی که موجب بقاء نظام عالم میشود. ولی تو مستقیما خدا رو البته احساس نمیکنی، تو ترسندگان دیگر رو میبینی، تو شیر رو میبینی، گرگ رو میبینی، ببر رو، پلنگ رو میبینی، تو زلزله رو میبینی، تو صاعقه رو میبینی، تو مرض رو میبینی، همه اینا تو رو میترسونن. اما یک کس دیگری که نامحسوس است، او نشسته است و در تو ترس رو داره القا میکنه، ولی تو او رو نمیبینی چون او محسوس این حواس نیست. آن حسی که حق بر آن حس مظهر است، ظاهر است، نیست حس این جهان، آن دیگر است. یه حس دیگری تو لازم داری برای اینکه اون سرچشمه اصلی این ترس رو پیدا بکنی. حس حیوان گر بدیدی اون صور، با یزید وقت بودی گاو و خر. اگر همین حس حیوانی ما میتونست اون حقایق رو ببینه، اون وقت هر گاو و خری بدل به با یزید میشد. ولی نه، با یزید تک است، یکتاست، برای اینکه واجد اون حواس غیب بین است، واجد اون حسی است که او رو به سرچشمه های حکمت و به مبادی و علل عالیه میکشاند، نه اینکه حسی که فقط این ظواهر و محسوسات رو میبینند. هنوز نکته ها هست ولی ظاهرا وقت ما به پایان رسیده. انشالله نوبت آتی دنبال این بحث فوق العاده جگرشکاف و موشکافانه و حکمت آموز مولانا رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم.
خیلی ممنون آقای دکتر، دوست عزیز اینجا ذکر کردن تو تکس که چند روز پیش روز معلم بوده و گفتن که یه چند خطی غزل سرودن، میخواستن از شما اجازه بگیرن اگه اجازه میدین این غزل رو بخونن.
بله، ابیات ایشون که واقعا همیشه دلانگیز بوده، ما بله منتظریم و خواستاریم ایشون دهان بگشایند و ما رو از قند و شکرهای خودشون بهره مند کنن. بله بفرمایید.
سلام میکنم استاد عزیز به شما و همه دوستان گرامی. خیلی به خدا رو شکر میکنم که این بار دیگه فرصت شد در محضر شما این غزلی بخونم. استاد چند روز پیش روز معلم بود، من تبریک میگم به شما و همه مناسبت
خیلی ممنون
به شما میخونم.
من دارم تبریک میگم به همه معلمان کشورمون، در جمع ما هم اساتید و معلمان کم نیستن، به همه اونها تبریک میگیم و امیدواریم که حرمت خود رو در جامعه ما باز یابن و نقش اثرگذار خودشون رو ادامه بدهن. بله بفرمایید، در حق ما هر چه بگید نیکوست. بله
ادامه. بسم الله الرحمن. من از این در نبرم دل به سرای دگران، جان جانان من اینجاست چه جای دگران. آه از آن عمر که در صحبت اغیار گذشت، حیف از آن دم که برآرم به هوای دیگران. بلبل از عهد الست است که در هجرت گل، دم فرو بست و نشد نغم سرای دیگران. خاطری که از سر زلف تو پریشان گردید، کی پریشان شود از جور و جفای دیگران. گرچه دستان خیالم به وصالت نرسید، درد هجران تو خوشتر ز دوای دیگران. قدحی پر کنم از خون دل و عشق سحر، داده هم شرح فراق تو برای دیگران. سم توجو است اگر مطلع دیوان وصال، ندهم صوم و صیامت به صلای دیگران. منم از روز ازل محرم پیغام سروش، بی خود از خیشم و از چون و چرای دیگران. خلعت شعر و غزل داد مرا عبد کریم، حاجت هم نیست از این پس به عطای دیگران. پیر ما را چه غم از تهمت و تکفیر شیوخ، عاشقان را چه نیازی به رضای دگران. می رویای رسولانه بنوشان ساقی، تا کنم توبه ز آیین و خدای دگران. گذرم از ره مسجد به خرابات افتاد تا طهارت کنم از روی و ریای دیگران. طاهر از پرده دری اهل ملامت گردید، زاهد پرده نشین مست ثنای دیگران. خیلی ممنونم استاد از توجه
شما. ممنونیم آقا، از شما ممنونیم. زبانتون چالاکتر و گشاده تر بود. شما واقعا ما رو یاد سعدی میندازی آقا طاهر عزیز. طاهر باد، زبان طاهر و پاک باد. خداوند به شما حقیقتا استعداد بسیار عالی عطا کرده، شکرگزارش باشید. ما هم شکرگزارش هستیم و امیدواریم که آینده بسیار بسیار درخشانی رو که در انتظار شماست ما هم ببینیم و شاهد باشیم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. موفق باشید، موفق تر باشید. بله، عالی بود، خیلی عالی بود. و من این ثنا و ستایش رو بیهوده و از سر مبالغه نمیگم. نه خیر، واقعا سخنان دلنشین، سنجیده، آزموده، تراشیده، میناگری شده، در جای خود نشسته و دلربا. بله. مبارکتون باد این نعمت، این نعمت بزرگ خداوندی. خیلی متشکرم.
سلام علیکم. بحث جامعه رو که کردین، خب به هر حال یه چیز پیچیده ای الان شده. الان خب ما تو جامعه هستیم که به هر حال بر اساس کاپیتالیسم دیگه، به هر حال چاره ای ازش نداریم و هر کاری هم که می کنیم حتی با نیت خیرم که انجام بدیم یه ضررهای ناخواسته کنارش میاد. شما الان اینجا مثال داروسازی رو زدین. من میخواستم مشخصا سوال کنم، خب مثلا کسی که حالا استعدادی داره، درسی خونده که میتونه بیادش که مثلا یه داروی جدیدی رو کشف کنه، یه کمکی بکنه، آیا مثلا این شخص نباید بره طرف این صنعت به خاطر حالا یه سودجوهایی هستن که در آینده مثلا میان قیمتهای زیاد میذارن؟ یعنی واقعا باید به خاطر اون مسئله نره جل طرف اون صنعت؟ و اگر که خب نره چی کار کنه؟ یعنی میخوام بگم که حالا اساس این جهان داره با همین جور میگذره، ولی خب اگه ما بخوایم یه کاری کنیم که نفعمون رو بیشتر از ضررمون کنیم، چه کار باید بکنیم تو این جامعه؟
بله، خب سوال خیلی دشواری است انصافا. ببینید، ماجرا همینه. صوفیان ما در حقیقت به همین نکته توجه داشتن. اونا بیشتر، حالا داروسازی اینا اون موقع به این شکل نبود، ولی قدرت که مطرح بود، یکی از مهمترین دغدغه های خاطر صوفیان و عارفان این بود که به طرف قدرت بریم یا نریم. خودشون می دونستن که قدرت، اون هم قدرت مطلقهی که در زمانهای گذشته وجود داشت، فساد آور است و فسادهاش رو هم به چشم می دیدن، به رأی العین می دیدن. از آن طرف هم می دونستن که شر لازم است، یعنی جامعه بدون یه قدرت نمی چرخه، برای همون حداقل امنیتی که در جامعه حاصل شود، برای اینکه راه زنان رو بگیرن، برای اینکه دزدان رو بگیرن، برای اینکه قاتلها رو بگیرن و دست کم مردم از این مزاحمان آسوده بشوند. این سوال براشون مطرح بود که به سوی قدرت برویم یا نرویم. شما آثار مولانا رو، آثار غزالی و دیگران رو ببینید، اینا که کمی هم افکار اجتماعی داشتن، این سوال رو گاهی واضح و گاهی هم در پرده در آثار اونها میبینید. خود مولانا ببینید چند جا این رو میگه، وقتی که بحث از عوانان میکنه، یعنی از محتسبان، از داروغه، از پلیس به اصطلاح امروز، حتی از شکنجگران، میگوید که لیک از ایشان جهان را چاره نیست، این سخن اندر زلال افکندری است. در یک بیت دو نکته خیلی مهم رو میگه که اینن دغدغه شما هم هست. میگه از طرفی چاره ای نیست، باید پلیس داشت، باید داروغه داشت، باید ماموران خفیه داشت، باید به اصطلاح امروز وزارت اطلاعات داشت، نیروهای امنیتی داشت، باید CIA داشت، باید FBI داشت، باید جاسوس داشت. داشت دیگه، یک حکومت برای اداره خودش و برای اداره جامعه اینا رو لازم داره، لازمه. بعد میگه که این سخن اندر زلال افکندنیست. میگه من میدونم این حرف من ضمناً میتواند موجب برداشت خطا بشود، به زلالت بیفکند یه عده‌ای رو. یه عده‌ای میان میگن خب اگر این لازمه و اگر ضروریه تو چرا ملامت میکنی، محکوم میکنی، مذمت میکنی اون مأمور رو، اون جاسوس رو، اون شکنجه‌گر رو، اون داروغه رو، اون گزمه رو، اون محتسب رو، چرا اینا رو ملامت میکنی؟ وجودشون لازمه دیگه. بگه ها همینه دیگه، از این که یه چیزی ضروری است نتیجه نمیتوان گرفت که من هم بروم و به اون ضرورت پاسخ بدهم. من میتونم دامن خودم رو درچینم. به تعبیر دیگه به من چی که جهان جاسوس لازم داره، من نمیرم جاسوس بشم، ولی میدونم که جاسوس هست و لازمم هست، ولی من نمیرم شغل جاسوسی پیشه بکنم. این مقدار اختیار رو که دارم. عرصه اقتصاد سودجویی هست، طمع هست، نمیدونم همه اینجور چیزا هست و نظامشون هم با هم اینا میگرده. به تعبیری که جناب آل احمد در اون کتاب نونه و القلم داره، کتابی داره به نام نونه و القلم، در اونجا خلاصش اینه که میشه گفت داستان آینده جمهوری اسلامی رو اونجا آورده که یه قومی شوریدن برای یه قوم ظالمی و بعد خودشون دوباره جای ظالمان رو گرفتن و کارار کردن. در اونجا یه دیالوگهایی رو داره، سالها قبل از انقلاب این کتاب رو نوشته، یه دیالوگهایی رو داره که اگر من به درستی یاد داشته باشم 50 سال پیش این کتاب رو خوندم. خلاصش اینه که توی این نظام یه عده‌ای شکنجه‌گر شدن، یه عده‌ای جلاد شدند، میرغضب شدند. فکر میکنم تعبیر میرغضب رو به کار میبره و میگویند که خب چاره ای نیست، بالاخره یه دیر باید کشت و ما میرغضب هم لازم داریم. و یه کسی دیگه میگه بله میرغضب لازمه، ولی من نمیرم میرغضب بشم. ببینید این همون بحث ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی است به اصطلاح در جامعه شناسی. میدونید دیگه یه عده‌ای قائل به ساختار بودن، یعنی میگفتن ساختار، یعنی اون نظمی که آدمی در درون اون نظم پدید میاد، این همه کار است. اون تعیین میکنه جایگاه شما رو، چه از کودکی، از محیط خانوادتون تا مدرسه‌تون تا جامعتون تا بالاتر از اون تا محیط کارتون و غیره، این شما رو میسازه. یه اندکی شما سهم دارید که خودتون رو بسازید. این بیشتر این عوامل بیرونی هستند که شما، نهادهای بیرونی شما رو میسازن. پسا ساختارگرایان، پست استرکچرالیست به اصطلاح، اینا اومدن و حرفشون این بود، گفتن ما قبول داریم که ساختارها در ساختن ما مدخلیت عظیم دارند، نه تام و تمام، نه مطلق، ولی گویی که 98% جبر، 2% هم اختیار برای ما باقی میگذارن. پس ها ساختارگرایان، پست استرکچرالیست ها، در واقع حرفشون این بود که بله، ولی ما نباید تسلیم این ساختارها بشیم. بیایم با توضیح دادن این ساختارها به مردم و کشف و ابراز ماهیت اونها بگیم که اینطور دست بسته خودشون رو تسلیم این ساختارها نکنن، ساختار شکنی بکنیم، دیکانسترکشن بکنیم. پست استرکچرالیزم این بود، یعنی یکی از پیام‌هاش این بود. ولی خب چیزی بیش از این هست. ببینید ما در همین جامعه سرمایه‌داری، من یه وقتی این صحبت رو هم می‌کردم در باب قناعت، خب سرمایه‌داری ضد قناعت است، مبتنی بر طمع است، مبتنی بر سودجویی است، مبتنی بر اگویزم است. و فقط البته این عوامل و صفات روانی نیست، چیزهای دیگه هم هست، اسکرسیتی هم هست، یعنی کمبود منابع که اصلا بازار و رقابت رو پدید می آورد و خیلی چیزهای دیگه. خب من صحبت می کردم که قناعت خب خلاف این هاست دیگه، سرمایه‌داری بر قناعت بنا نشده است و ضد قناعت است. اما حالا منی که توی این نظام به دنیا اومدم و دارم زندگی میکنم، خودم رو سر تا پا تسلیم این طمع سرمایه دارانه بکنم، وارد این عرصه رقابت بشم، مصرفگرای محض بشم، چون اون از من میخواد بخر بخر، مصرف کن، مستهلک کن، من یه اندک مقاومتی اگر میتوانم در اینجا نشان بدم، من نمیتونم نظام سرمایه داری رو براندازم، نه من بزرگتر از بنده هم نمیتوانند. این نظام سرمایه‌داری قاعدتا یه عمری داره، یه تاریخی داشته، پیشینه‌ای داشته، یه عمری داره، حالا به کجا منتهی بشه ما نمیدونیم. یه عده‌ای هم می‌خواستن این نظام رو براندازن و نظام دیگری جانشین کنن، یعنی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها، نتوانستن. و نظام سرمایه‌داری مهمترین تحولی و اصلاحی که پیدا کرد این که تبدیل به ولفر استیت، دولت‌های رفاه شد، یعنی دولت‌هایی که عمدتاً الان در اروپا هستند، مخصوصاً در اسکاندیناوی و اینها، یه جور سوسیالیسم معتدل ولی رقابت سرمایه‌دارانه اونجا 100% وجود داره، یعنی نمیتونه نباشه و اصل نظام بر بازاره. فقط در توزیع ثروت و رسیدگی به مستضعفینی که بسیار مستضعفن و برای اینکه اونا زیر بار فقر خرد نشون، خب دولت رسیدگی هایی میکنه، یعنی سرمایه داری لسه پسه لسه فه لسه پسه، اونی که ابتدا میگه بگذار برود، بگذار بکند، هر کاری دلش میخواد بکنه، یه جور سرمایه‌داری مهار شده است الان در ولفر استیت ها. همطور که خودتون میدونید یا اونا هم با هم متفاوتن، در کشورهای اسکاندیناوی تا فرانسه مثلا، تا انگلستان، تا آلمان و غیره. شما همین نظام طبابت رو در اینجا ببینید که بیمه ها در کنارش نشستن و چی جور لاشخوری میکنن اینها. و خب من چه کار بکنم در این مجموعه؟ یا در همین نظام تجارت و بازار و داد و ستد و خرید و فروش و استهلاک و مصرف و غیره و اینا، کاری که من میتونم بکنم به لحاظ فردی این هستش که اولا به تعبیر قرآن را یزل رکم من زلای زهت دیتم، اونی که گمراه شده نگذار که تو رو هم گمراه بکنه، اونی که غرق شده نذار تو رو هم غرق کنه، اونی که آلوده شده نگذار تو رو هم آلوده کنه، و هر کسی علا قدر مراتبه. و البته فکر میخواد، واقعا فکر میخواد که در این دنیا من کجا برم که آسوده خاطر تر باشم. آسوده خاطر برای بعضی ها این هستش خودشون رو تسلیم این جریان بکن، اصلا به این حرفایی که ما میذاریم نیندیشن، وارد بازار بشن، با تمام قواعد بازارم بازی کنن. خب این یه جورشه، تن به جریان دادن. یک جورش هم نیست که آگاهانه وارد این ماجرا شدن. حالا هر کی مطابق رأی خودش، بودن کسانی که وقتی که در این سیستم ها قرار گرفتن و این ظلم انسان کش و آدمی خوار بعضی از سیستم ها رو دیدن، خب اومدن بیرون، اومدن بیرون. نه اینکه اون نظام رو بتونن برهم بزنن، گفتن اون رو که نمیتونم اصلاح کنم، خودم که میتونم اصلاح بکنم، اون رو نمیتونم نجات بدم، خودم رو که میتونم نجات بدم. بله، افراد این چنین بعد فکر، این یه جور پست استرکچرالیسم، آگاهی دادن و آگاه شدن نسبت به نظامی و نظاماتی که ما در آنها زندگی میکنیم و آگاهانه بیرون جستن از بعضی از آلودگی های این نظامات.
در تکست سوال اومده، سلام و عرض ادب و تشکر، این که در قرآن ذکر شده و لقد و اسنا فی کل امتن رسولن، آیا شامل زمان حال هم می شود؟ اگر این گونه است، آیا خاتمیت پیامبر خاتم به تعبیری که دفعه قبل فرمودین از مولانا به معنای مرتبت سلطان البشری ایشان است و نلزومن خاتمیت زمانی؟
ببینید اون آیه رو بخونید، ولقد بعثنا. بعثنا چیه؟ فعل ماضیه، یعنی ما برگزیدیم در گذشته در هر امتی رسولی رو، نمیگه که در هر امتی برمیگزینیم یا برخواهیم گزید، نه دیگه، در گذشته این چنین بود، در هر امتی رسولی رو برگزیدیم و در این امت هم که امت اسلام باشه رسولی رو برگزیدیم و بعدم گفت خاتم النبیین، تمام شد. یعنی اینا کاملا کنسیستنته و سازگار با یکدیگر است و دیگه معنی ندارد که ما امروز به دنبال یک پیامبر دیگری باشیم. و این البته نهایت حکمت الهی بود که باب آسمان، یعنی باب بعثت و نبوت، بسته شد، به شرحی که من در جاهای دیگه گفتم و مرحوم اقبال لاهوری هم گفته است.
سلام عرض میکنم جناب استاد، منظرتون خدا رو شکر میکنم که خدمتون هم کلام شدم. حتی من سال هاست که افتخار شاگردی حضرت عالی رو دارم، ولی بنا به شرم حضور سوالاتم رو نمیپرسم، بیشتر از یوتیوب دنبال میکنم، چون واسطه وضعیتی که دارم شهریه رو هم نپرداختم، از این بابت شرمنده هستم. جناب استاد، آخر بحث اشاره فرمودید، به وعده فرمودید به جلسه آینده بحث‌های جگر شکاف، بعد این بحثم اشاره فرمودید به عالم خیال و عالم محسوسات. نوبت هم توی شرح دفتر یک به عالم خیال در دو وجه مختلف، هم از دید شیخ شهاب‌الدین سهروردی، هم از وجه دیگری در حدود درس‌های 70 بعد بود اشاره فرمودید. چون وعده فرمودید به جلسه بعد، میخوام از محضرتون خواهش کنم که اگر ممکنه تو این زمینه بیشتر و به هر حال آتش تشنگی ما رو عنایت بفرمایید، چون من حقیقتش برای دنبال کردن فرمایشات شما، حتی فرمایشات درس‌های آثار سهروردی آقازاده رو هم گوش کردم، ولی اون به اون شکلی که حتی جامعه و مانع از محضر شما کامیاب میشم، حقیقتش جاهای دیگه حتی اساتید دیگه هم بودن نتونستم بیابم. این هست که به جای سوال در حقیقت از محضرتون خواهش دارم که عنایت بفرمایید از جلسه آینده که بعد فرموده، اینو پروپیمون محبت بفرمایید که این آتش و تشنگی برطرف بشه. خیلی سپاسگزارم.
بحث خیال رو میفرمایید؟
کردم بله، عالم خیال رو اشاره فرمودید به خیال منفصل و متصل تو سلسله دروس دفتر اول حدود درس‌های 30 به بعد.
بله
توی درس 70 بعد هم بله. بله از محضرتون تمنا دارم که این رو غنیتر محبت بفرمایید که به شکلی که تشنگی بعد، چون متون خود سهروردی خیلی سنگین و ثقیل هست، خود حضرت عالی هم فرمودید این رو، و از طرفی شرحی که میشه بیشتر توی حواشی فلسفی بس دنبال میشه تا بعد عرفانی، به نظر به دست حضرت عالی در عرفان و در حقیقت بزرگواری که در تعلیم ما در دروس مثنوی میفرمایید، میخواستم از محضرتون خواهش کنم که بیشتر در این زمینه ما رو سیراب کنید.
امیدوارم، ولی این رو عرض بکنم، خودتونم مستحضرید که خیال سهروردی غیر از خیال مولاناست و اینا 100% با هم منطبق نیستن، ولی خب در ذیل بحث از مولانا، چون قصه عنصر خیال رو مطرح میکنه، میتوان گریز به سهروردی زد که من که من زدم. امیدوارم انشالله در جای خودش به این نکته بیشتر بپردازم. بله بسیار خوب، ممنونم از لطف و التفات و عنایت شما.
با منت و سپاسگزاری، خیلی متشکرم.
عزیزتون سوالی در تکست اومده، پرسیدن در مورد غفلت مبارک و خجسته بپرسید که با ملال و شک و غمی که در مواردی که پرده غفلت کنار می رود چه باید کرد؟ اگر سوالم توضیح پاورقی خواست وربالی سوال کنم.
بله من سوالشون برام روشن نیست. ببینید، ما غفلت ممدوح داریم، یا بگیم غفلت مجبورانه و تحمیلی، غفلتی که ما انتخاب نکردیم، ما خودمون رو به غفلت نزدیم، یعنی چنین نبوده که از هوشیاری به غفلت آمده باشیم، بلکه غافل آفریده شده ایم و نظام عالم ما رو غافل می‌خواسته و غافل به اینجا آورده و ما غافلانه نظام عالم رو برپا می‌داریم، و اگر این غفلت نبود این نظام منهدم می‌شد، همطور که اگر ترس نبود به قول مولانا باز این نظام منهدم می‌شد. ترس رو هم ما اختراع نکردیم، بلکه با ما به وجود آمده، در ما به ودیعت نهاده شده است، و به قول هابز ما ترسویم، ترسو آفریده شده ایم، و این ترس هم ترس ممدوحی است، یعنی اینکه ما از مرگ بترسیم مستوجب ملامت نیستیم، کسی ما رو مذمت نمی کنه، اینکه ما از بیماری بترسیم، اینکه ما از جانور درنده بترسیم، و اینا هیچ کدوم بد نیست و همراه با وجود ما، یعنی حالا بگیم به قول تکاملیون اصلا این عامل بقای ما بوده، ما اگر مرگ نمی ترسیدیم، از جانور درنده نمی ترسیدیم، از افتادن در چاه نمی ترسیدیم، خب نسل بشر منقرض شده بود، ما خودمون حفاظت کردیم تا کار به اینجا رسیده است. خب غفلت هم همینطوره، لذا غفلت هم با ماست، خیلی هم یعنی ساده از فهمش، البته اعماقی هم داره، وقتی آدم مشغول یه کاری و از کارهای دیگه غافل، دیگه نمیشه به همه کارها بپردازه، ساده ترین و سطحی ترین نمودش اینه، و وقتی که شما یه دغدغه یه همی اهتمام خاصی دارید، دیگه چیزای دیگه در نظرتون خار میشه یا نظرتون اصلا بیرون میفته. و وقتی که در حال زندگی میکنید، به قول آقای توله، وقتی که ماضی و مستقبل از یاد شما میره، دیگه نه به فکر گذشته نه به فکر آینده، اینا معنای غفلت است و اینها ممدوح هم هست، نیکوست، طبیعیست، جبریست، مادرزادیست، هر جونه که میخواد نامگذاری کنید. و اما ملال و غیره و غیره و اینا چیزاییست که بر اونها می نشیند. یعنی این وجود ترسوی، غافل، طماع فلان و اینها که با این علائق و خصائل به دنیا میاد، اونگاه دوچار یک عوارضی میشه. اون عوارضم البته ناشی از همین زمینه های وجودی اوست. یعنی وقتی که مثلا به چیزی که میخواد نرسه ملول میشه، توجه کردید؟ یا وقتی که یک حادثه سخت چشمگوشایی براش پدید میاد، یه مرتبه قفلت، موقتا اون پرده قفلت دریده میشه، ولی دوباره آدمی بر قفلت خودش فرو میرود. علی حال این زمینه ها سر جاشه و وقتی که چیزی با اینها معارضه پیدا بکند، اون ملال و سرگشتگی و مفتونیت و محبوبیت و مبغوضیت و هرچه از این قبیل است ممکنه برای آدم پیش بره. من اگر سوالشون رو درست فهمیده باشم، توضیح هم اینه، مگر اینکه نقصانی در فهم من از سوال ایشان باشه.
متشکرم آقای دکتر، سوال همین بود، اما من منظورم این بود که در 99% روزمون به این میره که در این قفلت هستیم، که مثل اون فوتبالیستا که میگفتید میدویم و دنبال توپ. لحظاتی پیش میاد به دلایلی که خب برای هر کسی به یک دلیله، برای من با مرگ این اتفاق میفته، مرگ زیاد میبینم و هر بار با مرگ برخورد میکنم، یک لحظه انگار اون فوتبالیست میسته و به این فکر میکنه که دارم چیکار میکنم، دارم میدم دنبال توپ، این دروازه یعنی چه. اون قفلت کنار میره. وقتی که قفلت کنار میره، برگشتن به بازی یه سختی خاصی داره. نمیدونم اسم اون اسمش یه ملالت و یه کدورت و یک نیهلیستی خاصی رو با خودش میاره که آدم با خودش میگه که من دارم چه کار میکنم یا دنبال چه میدوم. این قفلت رو باید به زور برگردونی تو زندگی خودت اگر میخوای که دوباره همچنان به بازی ادامه بدی. مسلماً برای هر کسی در طول عمرش چندین بار به کرات این لحظات پرده کنار رفتن پیش میاد. توصیه شما رو میخواستم بدونم توی این لحظات معمولا چه میکنند مردم، چه کار میکنن یا چه باید کرد، یا توصیه شما چیه؟
ببینید، سخنی میگید خیلی شبیه سخن شیخ بهایی، شیخ بهاءالدین عاملی مال دوران صفویه. ایشون در کتاب کشکول، این کتاب خیلی مشغول کننده است، میگوید که اولا میگه که من در بلبک بودم، در لبنان بودم، اونجا و پدرم منو آورد به ایران و وارد دربار صفوی شدم و به هر حال از احوال روحانی و معنوی خود دور افتادم و اینجور چیزها. من که به باغ آرزو در هوس در حوث سمر شدن، برگ گلی نچیدم و زخمی خار و خس شدم. اینها رو میگه. بعد و همین نکته رو که شما میگید، میگه گاهی در زندگی بسیار پرمشغله آدمی ناگهان پردهی کنار میره، قفلت موقتا زایل میشه و آدمی شکفتگی و خجستگی خاصی پیدا میکنه. و بعد میگه که گویا این شعر خیلی جالبه، میگه که در اون احوال زبان حال آدمی این است: تیری زدی و زخم دل آسوده شد از آن، هان ای طبیب خسته دلان مرهم دگر. میگه در اون احوال آدم آرزو میکنه که این تیری که آمد و این تیر زخم دل رو آسوده کرد، به دنبالش مرهمی هم بیاد و تیر دیگری بیاد، مرهم دیگری بیاد و همینطور و همینطور. و آدم آرزوی تداوم اون هوشیاری رو میکنه. در قرآن هم یه آیه داریم که در قیامت یا در قبر، هر جا به خطاب میگن که اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. یکی از حجت های خداوند است بر بندگان که ما به اندازه‌ای که شما تذکر حاصل کنید، یعنی قفلت از شما زایل بشه، به شما عمر دادیم. خیلی این نکته مهمی است که در واقع این کلمه تذکر درست در مقابل قفلت قرار میگیره، همون قفلتی که از مولانا و غزالی خواندیم. تذکر یعنی یه دفعه به خود آمدن، به خیش آمدن و خود رو به یاد آوردن. اویی که ما خودمون رو فراموش کردیم دیگه، در قفلتیم، یه دفعه خودمون رو به یاد میاریم. ای ما هم هستیم، ما هم کاری هستیم، مثل همون فوتبالیست که گرم اون بازی است، فقط برای بردن و غلبه بر حریف یک مرتبه فی المثل اگر بیسته، من دارم چی کار میکنم، دنبال چی میدوم، حالا این فرض کن من گل زدم یا گل خوردم، آخرش چی میشه، بعدن من میخوام چی کار بکنم. این اگه این فکر پیش بیاد، خب بازی متوقف میشه، بدیهیه، و نبایدم پیش بیاد چون قرار بازی ادامه پیدا بکنه. عین این ماجرا در زندگی است. شما میگید که اتفاقا این روبرو شدن با مرگ خیلی هم خوبه که عادی نشه برای آدم. برای طبیبان بعضی چیزا عادی میشه که خوب نیست، یکیش مرگ، یکیش درد و رنج آدمیانه، یه مقدارش هم اجتناب ناپذیر البته، چون بالاخره حرفشون اختصا میکنه و با این چیزها. من یه مدتی دانشگاه مشهد میرفتم تدریس میکردم، هر دو هفته یه بار اونجا میرفتم، یه درس فشرده فلسفه تاریخ میدادم و در بیمارستان قائم یه جایی به من داده بودن، یک فلتی بود به اصطلاح آپارتمانی که دو شب اونجا میخوابیدم. هر روز صبح که از خواب بیدار می شدم صدای لا اله الا الله بلند، چند تا چیز رو در گذشته رو تشریح می کردم. به خودم می گفتم اگه هر روز من این با این بساط رو به رو بشم، من چه روحیه ای خواهم داشت. واقعا خب طبیبان رو به رو هستند دیگه، خوب هم می گیرند، البته خوب پذیر از نفس انسانی، اجتناب ناپذیرم هست، حرفشون اختصا می کنه. با همین احوال نباید عادی بشه، همطور که درد و رنج آدمیان نباید براشون عادی بشه و همیشه براشون یک حادثه باشه، باید مثل یک زخم تر و تازه نگه دارن و به او عادت نکنن. ولی یادتون باشه همونطور که خود مولانا گفت، قرار است این جهان برقرار بماند. شما اگر در مقابل مرگ قفلتتون رو از دست بدید، رفته رفته تبابتتون رو فرو خواهید نهاد و قرار نیست در این عالم تبابت تعطیل بشه. حالا من شخص شما رو نمیگم، به طور نوعی میگم، میتوانید شما اون رو ادامه دارش بکنید، میتوانید چنان باشید که اون لحظات رو نگذارید فراموش بشه و به گذشته سپرده بشه و همیشه زنده پیش چشمتون باشه با تأمل بیشتر، ولی به تدریج وقت شما از این حرفتون کنار خواهید گرفت. البته باقی هم نیست، اگر در میان طبیبان یه نفر، دو نفر، پنج نفر اینطوری بشون، ولی اگر کل طبابت با یک چنین چیزی روبرو بشه، اون وقت گفت دفتر طب را فرو شوید به خون، بعد دیگه طبابت از میان خواهد رفت. یادتون باشه اینکه بر میگردید به حال قبلی و قدری هم افسرده میشوید و ملول میشید که چرا اون هوشیاری ادامه پیدا نکرد، بدانید که بنا نیست هوشیاری ادامه پیدا بکند، برای اینکه شما کارتون و حرفتون باید ادامه پیدا کند. ولی نادرن ممکن است که کسی واقعا از اون پوسته ی غفلت پیشین بیرون بیاد و اون هوشیاری بر او غلبه بکند. بسیار خوب، مبارکش باد.
تکست دیگه نوشتم. سلام و عرض ادب از دکتر بپرسید، اگر ما طبیبان یا هر کسی درد و رنج و اندوه را از بیماران یا آدمیان در قضا و قدر خدا گرفتارش بگیریم، آیا در کار خدای قضا و قدر خدا مداخله کردن نیست؟ زیرا قضای حق چیزی جز درد و رنج خدا نیست و کدام آدم بی درد و رنج یا فرعون است که یاد خدا کند از اعماق جان و روح پاک اگر آن فرعون و آدم بی درد و رنج یاد خدا کنند. اینجا رو دوباره درست نخوندم. خلاصه به صورت سوالی پرسیدن که آیا این از افسردگی
بله، از دل بله، سوالشون روشنه. ببینید، نه، همونطور که خدا درد رو نهاده، یعنی میکروبا رو آفریده، مثلا در بیماری های عفونی یا فیزیولوژی ما رو یه جوری کرده که به تدریج بدن آدم رو به فرسودگی میره، دارو هم نهاده که خدا هر درد رو در ما، یعنی هم اون تقدیر الهیست همین تقدیر الهیست، و ما اصلا در طول زندگی دائما این تقدیرها رو مقابل هم می نشانیم. تقدیر الهی معنای دست بسته بودن آدمی نیست، اختیار آدمی هم تقدیر الهیست. لذا من اگر از اختیار خودم استفاده کنم که کاری بکنم، بنایی بسازم، دردی رو درمان کنم و گرهی رو بگشایم، من خلاف تقدیر نیست. نباید بنشینیم و بگیم که هر چی که رخ میده تقدیر الهیست، بس ما و اختیار ما چیه؟ اینم تقدیر الهیست. این که آدمی فکر کنه فقط بیماری تقدیره ولی علاج و شفا تقدیر نیست، خب درک نادرستی است از تقدیر الهی. اتفاقا جهان رو خداوند همینطوری میگردانه، یعنی درد نهاده درمان رو هم نهاده است و به ما هم اختیار داده و توانایی داده و عقل داده برای اینکه در مقابل اون درد و رنج ها بایستیم. اصلا خود این که یک چیزی ما رو درد میاره، یه وقت است ببینید بیماری خاموشی دارید که شما اصلا نمیفهمید که این بیماری است. ممکنه واسه طبیب مراجعه نکنید، کمان که پیداست خیلی وقتا بعضی ها سرطان هایی دارن، بعدی که خیلی مراحل پیشرفته میرسه تازه کشف میشه. اما اینکه خدا درد آفریده، درد یعنی اصلا شما رو دنبال درمان میفرسته. شما سرتون درد میگیره، دندونتون درد میگیره، پاتون، زانوتون درد میگیره، درد یعنی اینکه برو خوبش کن و الا من تو رو آزارت میدم، برو به دنبال علاج. مفهوم درد و ماهیت درد اصلا اینه، داد میزنه که نایست و مقاومت نکن و برو، و یعنی ببخشید نایست و تسلیم نشو بلکه مقاومت کن و برو به دنبال درهم شکستن این درد. معنای درد اصلا این رضا، این تقدیر الهی با تقدیر دیگری مواجه میشه. همونطور که ما در این جهان نیروی رو مقابل نیروی دیگری میگذاریم، انرژی رو مقابل انرژی دیگری میگذاریم و اینا هیچ کدوم خروج از دایره تقدیر الهی نیست.
یه سوالی که دوستان کم چند بار فرستادن، من گفتن که وحی میسش کرد از آقای دکتر بپرسید که اسم کتابی که کتاب جامعه شناسی آقای دورکن چی هستش؟
قواعد روش جامعه شناختی. قواعد روش جامعه شناختی از ترجمه مرحوم آقای دکتر کاردان. وقت ما به پایان رسیده، منم نسبت خسته شدم. اگر دوستان رخصت بدهند که جلسه رو ختم کنیم، من سپاسگزارشون خواهم بود. انشالله جلسات بعد به سوالات باقی مانده هم پاسخ خواهیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
خدا نگهدار همگان. سلامت باشید در پناه حق. خدا
خدا خواهیم.